دنیا رو میلرزون، مردی که از دنیا نمیترسی، مردون مثل ماده که اشتر از غیرتی های ولایت بود، مردی که تو گردابه آتش تسلیم آغوش شهادت بود، اسطوره مثل آری و برزن حک شده رو قلب هر ایرانی، فرمانده سپاه قدسی ها سردار قاسم سلیمانی. از روی دستت می نویسم عشق، سرمشق فرزندان ایرانی، خون حسینی توی رگ‌هاته، ای روح تکثیر مسلمانی، باید رهایی رو صدا می زد، مردی که تنهایی رو می فهمید، قد قامتش
خب. علی ترابی عزیز هم به ما پیوست، سلام و درود، خیلی خوش آمدی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همینطور خدمت همه شنونده‌های عزیز رادیو ایران و برنامه کاف هنر. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه.
خیلی متشکرم. یه چند روز پیش می‌خواستی درباره قهرمان در سینما صحبت بکنی، در سینما ایران صحبت بکنی، خوبه که حالا کمی بهش بپردازیم. یه تشکرم بکنم من به خاطر اینکه در برنامه کاف هنر تذکر داده بودیم درباره آداب تبلیغات شهری و قرار گرفتن برخی از نام‌های بی‌ادبانه سرنامه برخی از فیلم‌ها در کنار تابلوهایی که شخصیت‌های مهم رو در واقع نشان میداد، گویا که تصمیمی گرفتن و پاکسازی کردن، خلاصه اقدامی کردن. الان که خیلی زیباست شهر ما تهران، هر کجا که نگاه میکنی نشانه از شهید سردار سلیمانی میبینی.
درسته. میدونم شهرزاد، خیلی این ویژگی توی شهرسازی مهمه که شهر جایی باشه که مردم امید داشته باشه. بالاخره ما خواه نخواه ساعات زیادی رو به واسطه موندن تو ترافیک یا مثلا طی کردن مسیرهای بین کار یا خرید یا هر جایی که میریم توی خیابون‌ها هستیم، و اگر بتونیم اینها رو، مناظر زیبایی رو ببینیم، تصاویر قهرمان‌هامون رو ببینیم،
بله،
پیام‌های مناسبی رو ببینیم، قطعاً در روحیه همه مردم مؤثر خواهد بود، باعث بالا رفتن انگیزه و امید میشه، و به تبع برعکسش هم کاملا صادقه. یعنی اگر که ما واقعا سرنامه های نامناسبی ببینیم، اسامی فیلم ها اون اسامی غلطی باشه، اینها توی تبلیغات وقتی کنار یک سری اسامی بزرگ قرار میگیره تداعی معانی بدی رو بکنه، اینها به انباشته شدن احساسات منفی، عصبانیت و موارد این چنینی کمک میکنه. اما خب 13 دی ماه هست، سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی، دومین سالگرد ایشون،
بله،
و چقدر خوب بود که امروز در این دومین سالگرد حاج قاسم سلیمانی ما بیایم در مورد آثار سینمایی که در مورد ایشون تولید شده صحبت بکنیم. یعنی اختصاصا یک برنامه کافه هنر رو اختصاص بدیم، بگیم مثلا این 5 فیلم سینمای داستانی تولید شده در مورد چندین نبردی که حاج قاسم سلیمانی داشته یا رشادت‌های مختلفی که ایشون داشته. میدونید هفته گذشته یک مستندی رو نمایش شد تحت عنوان 72 ساعت، یک مستند سینمایی بود که همطور از اسمش هم برمی اومد مربوط به 72 ساعت پایانی حیات مادی حاج قاسم سلیمانی و قبل از ترور ایشون بود. خیلی مستند قوی بود از این حیث که مصاحبه های خیلی نابی داشت. مثلا با آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر وقت عراق مصاحبه کرده بود در مورد این قضیه، با آقای نوری مالکی نخست وزیر پیشینش مصاحبه کرده بود، با بسیاری از مستشاران نظامی ایران حاضر در عراق و سوریه مصاحبه کرده بود در مورد این قضیه.
بله.
یه نکته خیلی جالبی، آقای مهدی متحرک که تهیه کننده این کار بود توی مراسم رونمایش گفت که برای من تلنگر جذابی بود، گفت ما فقط 72 ساعت از زندگی آقای حاج قاسم سلیمانی رو روایت کردیم و چه بسیار از این 72 ساعت‌ها که هست و داره خاک می‌خوره، و واقعا من فهم کنم اونهایی که قدرتی دارن، اونهایی که اختیاری دارن، میتونن تصمیم گیری بکنن و تصمیم سازی بکنن در این زمینه، خیلی دارن کوتاهی میکنن و واقعا باید به پیشگاه مردم ما پاسخگو باشن. وقتی خب ما جوونمون این قهرمان رو نمیبینه، برای بالاخره برآورده کردن این حس خودش میره دنبال قهرمانهای دیگری. وقتی ما کسی رو داریم که در عین نظامیگری بسیار روحیه لطیفی داره، بسیار انسان مهربانیه. بارها من شنیدم یک روایت جالبی رو از ایشون که مثلا از سوریه تماس میگرفت که غذایی که مثلا فلان جا هست رو بگذارید آهوهایی که کنار اون مقر هستن بخورن، و شب دوباره تماس میگرفت میگفت این غذا اونجا رفته یا نه. این که از میدان اون جنگ و اون نبرد و اون داعشی که مثلا ما ندیده اینقدر ازش میترسیدیم، شما فکر غذای یک آهویی که در اطراف مقرت هست باشی، این نشان از لطافت اون روحیه و عظمت اون روح داره که ما باید بیشتر به فکرش باشیم.
اینطور.
چون وقت کمه، من بله، این نکته‌ای بگم یا فاصله بگیریم بعد عرض کنم؟
بگین نکته رو بگین.
بله، یه حساسیتی هم هست در مورد کارهای مربوط به آقای قاسم سلیمانی، و اون هم این هستش که اون چیزی که از مردم برمیاد رو سازمان‌ها نرن سراغش. یعنی خیلی کارها رو خود مردم میتونن انجام بدن. این که مثلا یک ایستگاهی، حالا تحت عنوان ایستگاهی صلواتی که توی مثلا خیابونا کوچه ها به مناسبت های مختلف مذهبی میزنن، این چیزی که یک مردم هم میتونه انجام بده. این که بله. یک تشکیلات عریض و طویلی بیاد مثلا حالا توی نقطه ای از شهر مثلا بنری بزنه، ایستگاهی بزنه، خیمگاهی رو درست بکنه، اینا گرچه که خوبه، ولی وظیفه اون سازمان خیلی بیشتر از این هاست.
همینطور.
اینا شاید فقط توجیه خوبی باشه و گزارش پرکن خوبی باشه، ولی سازمان ها موظف هستن که بهتر از این پیش به این قضیه بپردازن.
خب این صفحه نظرسنجی رو ببینیم رفقا، من نمیبینم این صفحه رو. از دوستان پرسیدیم، گفتم که یکی از ویژگی های سردار قاسم سلیمانی این بود که محبوب قلب ها بود.
بله.
یعنی آدم‌های کاملا متفاوت، از جبهه‌های فکری متفاوت، از خواستگاه‌های متفاوت او رو دوست می‌داشتن.
بله.
ابراز احساسات کردن براش.
آقای شهرزاد،
حالا نظرسنجی رو بگم. بله. گفتم که این رو پیاده بکنیم، این تفکر رو در عرصه فرهنگ. ما نیاز به یک ارتش واحد فرهنگی داریم، به جای اینکه پراکنده کنیم. بله. خودمون نیروهامون رو، استعدادامون رو هم افزایی شکل بدهیم با الهام از تفکر حاج قاسم، بیایم ببینیم در فرهنگ چه کنیم. 98% عدد 1 رو فرستادن، گفتن که ما به این جبهه متحد ارتش فرهنگی رأی میدیم. همه ایرانیان
آمادن مردم.
بله. 1%، 2% عدد 2 رو فرستادن، دوست نداشتن. اما این نظرسنجی ادامه دارد، تا این لحظه هم حدود 800 نفر در این نظرسنجی ما شرکت کردن. شما هم میتونید.
من حرفه هستیم خبرنگاری هستم.
بله.
خوشحالم که هر جا هستم این رسالت رو حفظ کردم. پارسال در اولین سالگرد حاج قاسم ما رفته بودیم برای تهیه گزارش مردمی. بین مردم افراد مختلف، از مثلا پارک لاله، آدمهایی که حالا با تیپ فکری خاص و اصلا از شمایل ظاهرشون مشخصه، مصاحبه گرفتیم.
بله.
تا رسیدیم به میدان انقلاب، کوتاه میکنم، اونها همه معلومه نظرشون چیه. میدان انقلاب یک دست فروشی بود که یک پیرمرد مسن عزیز و بسیار محترم بود، ولی خب از بعد حادثه الان رسیده بود به مرحله دست فروشی در کنار میدان انقلاب در این سرمای دی ماه. و ما عکس حاج قاسم داخل یک پاکتی گذاشته بودیم، می‌خواستیم که اینا به مواجهه‌شون رو با این عکس رو ضبط کنیم. من باورم نمی‌شد و اصلا یادم هم نمیره که اون پیرمرد چطور گریه می‌کرد وقتی این عکس رو دید. حتی عکس از ما گرفت، گفت برید عکس دیگه تهیه کنید برای کار خودتون، من این عکس رو می‌خوام. من یادم پارسال من اینجا بودم، تشییع شد. خب اون پیرمرد که مثل ما اسیر دنیای رسانه نیست، بگیم حالا مثلا توی اینستاگرام و توی فضای مجازی و توی رادیو تلویزیون، و این اون جاذبه‌ایه که اون مغناطیسیه که ما باید بتونیم اینو تصویر کنیم، ما باید بتونیم اینو کار سینمایی بکنیم. حالا اگر مثلا آقای حاتمی که رفت درگیر سریال حضرت موسی شد، دیگه کسی نباید پیدا کنیم که اون بحث اون نبرد بوکمال به تصویر بکشه. کاری که فیلمنامه‌ش هم من میدونم که آماده است. خب بالاخره کارها رو انجام بدیم. منصور رو ببینید چقدر هنوز داره دیده میشه. و
صدای یکی از عزیزان رو بشنویم.
بله حتما.
آقای شهرزاد، فقط توی یه جمله میخوام بگم که حیدر کرار واقعا مدافع ولایت، مدافع مردم ایران بود. هر جا ظلمی میدید سردار بدون درنگ اونجا، سرداری بود که تو دفترش هیچ موقع کسی پشت میزش ندیدش، سرداری بود که همیشه با لباس خاکی بود، هر جا بود خودش، مدیر لایق، فرمانده لایق، از هر چی بگی ایشون تمام و کمال کامل بودن.
زنده باد علیپور عزیز، هم کافه ما هم نوشتن، یکی از جمله‌ای که از حاج قاسم تو ذهن من مونده این که گفته بودن اون دختر کم پوشش هم دختر ماست.
احسنت.
این مسئله ایست که الان اهمیت داره،
همینه که محبوب کرده حاج قاسم رو. ببینید من همون بعد اون گزارش به دوستام گفتم ببینید شما تا حالا، شما بچه‌ای که گروه سیاسی کار کردید، یک بار از دفتر ایشون زنگ زدن بگن این خبر رو بزنید، این خبر رو ببرید بالای صفتون، این عکس مثلا جذاب‌تر کار کنید، یک بار از این کارا نکرده حاج قاسم سلیمانی و اینقدر محبوبه. این یه بار نرفته به سمت خودنمایی و واقعا مردم رو چند دسته نکرده. اون جمله معروف که جشنواره فجر هم سال قبل نشون میداد، دو سال قبل، اون با حجاب، این بی حجاب، کیو ما میخوایم برای خودمون نگه داریم؟ امیدوارم که این روحیه برای همه اجرا بشه و مسئولین اون بتونن این رو اجرا بکنن و سلوحه خودشون قرار بدن.
شما عدد یک رو فرستادین،
حتما
شما طرفدار ارتش فرهنگی هستید، همه ما ایرانیان، همه ما که خونه مال ماست، در هنگامه خطر، در هر زمان که لازم باشه، همه یک پارچه در هر پیرهن پاسدار وطن هستیم.
بله.
چه در جبهه فرهنگ، چه در جبهه جغرافیا، فرقی نمی‌کنه. اهمیت فرهنگ از جغرافیا و مرزهای فیزیکی واقعا کمتر درست. نیست. بعداً بهش می‌پردازیم.
بله.
که یک روحیه حاج قاسمی ما می‌خوایم که بیاد از زبان فارسی حالا دفاع کنه.
بله.
از فرهنگ ایرانی دفاع کنه.
این علاقه مردم به حاج قاسم، اون تشییع جنازه به یادماندنی به کنار، این که بعد دو سال با تهدیداتی که صفحات اینستاگرام میشه مردم هنوز دارن عکسشون رو منتشر میکنن، نشون میده اگر کسی با مردم صادق باشه، صادقانه رفتار بکنه، مردم به بهترین نحوی جوابش رو میدن و واقعا پای کارش هستن، چه تو حوزه فرهنگی باش میان و در حوزه های دیگر.
زنده باد. 98% شما عدد یک رو فرستادین به شماره پیامک 3900، حدود 1200 نفر از شما شرکت کردید و حدود 2% هم کمتر عدد 2 رو فرستادین. دوست ندارید ارتش فرهنگی متحد شکل بگیرد و 98% این مطالبه رو دارید.
بله.
درود بر شما. علی طاهری‌فر صدا بردار ما بود، خانم احمدی زاده، خانم قنات و همکارای دیگر ما، وحید بیات تهیه کننده عزیز ما. علی طاهری‌فر خیلی متشکرم از همه شما که پیام مهرتون به ما رسید، سپاسگزارم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد، به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد. سیاره
آبی،
خوشا به حال درختان که عاشق نورند و دست منبسط نور روی شانه آنهاست. به نام خالق نور و سبزی و روشنی. درختان نبض هستی در رگ جان و حیاتند. دریغا گاه گاهی آدمی با جان خود نامهربان است. من و تو وارث سبزینه پیشینیانیم، خوشا پیری که میراثش گلستانی جوان است. شنوندگان رادیو ایران، همسفران سیاره آبی، سلام. من کیوان همتی میزبان شما هستم در این برنامه سیاره آبی که از رادیو ایران میشنوید. عصر زمستونی دیگه ای از راه رسید و باز هم به مدت 20 دقیقه همراه شما این با سیاره آبی. همین ابتدای برنامه بخشی رو تقدیمتون می‌کنیم درباره اهمیت آشنایی کودکان با گیاهان. صحبت‌های خانم مهسا کاظمی‌خواه، مدرس و کارشناس گیاه‌شناسی رو به اتفاق بشنویم.
گیاهان و به خصوص درختان لطف بزرگ کره زمین به ما آدم‌ها هستن، به خاطر اینکه به همون زندگی می‌بخشن و باعث آرامش درونیمون میشن. به خصوص اگر از کودکی با گیاهان آشنا بشین، این آرامش کاملا در ما درونی میشه و در شکل‌گیری رفتار مسئولانه ما تو بزرگسالی تأثیر بسزایی میذاره. البته این اتفاق زمانی میفته که ارتباط کودک با گیاهان مداوم باشه. خوشبختانه ارتباط با گیاهان اصلا سخت نیست، چون برای دیدنشون نیاز نیست که مسیرهای دوری رو بریم و از پارک ها و گلدون های توی خونه و حیاتمون میتونیم شروع کنیم. آشنایی دقیق‌تر کودکان با گیاهان بهتر در قالب یک تور تخصصی و با همراهی راهنمای متخصص تور کودک شکل بگیره تا بیشترین و درست‌ترین تأثیر رو براشون داشته باشه. جالب اینجاست که تو شهرها هم برگزاری این نوع تورها امکان پذیره و نیاز به تجهیزات خاصی هم نداره و فقط کافیه یکم چاشنی خلاقیت رو بهش اضافه کنی. تورهای تخصصی گیاهان باعث میشه که کودکان دلیل وجود این موجودات زنده رو بدونن و بتونن درکش کنن و وقتی متوجه بشن که این موجودات چقدر برای حیات بشر و کره زمین اهمیت دارن، حس مسئولیت پذیری بیشتری پیدا میکنن، یعنی به گیاهان آسیب نمیزنن و مراقبشون هستن. در این حال هر گونه ارتباط با گیاه موجب تقویت مهارت مشاهده‌گری، تقویت هوش دیدی فضایی، هوش طبیعت‌گرا و هوش برون‌فردی در کودک میشه و تماس با گیاهان تقویت حس لامسه رو هم براشون به دنبال داره. علاوه بر همه اینها، کودکان به کاشت و نگهداری گیاهان علاقه‌مند میشن و مفهوم رشد و زندگی رو در خودشون بی‌واسطه درک میکنن و روال طبیعی زندگی رو متوجه میشن. فقط باید دست به دست کودکان بدیم و پا به پای اونها بین درختان و گلها حس شناخت واقعی رو تجربه کنیم.
حفظ محیط زیست تزریق روح تازه و پرنشاط به زندگیه. اجازه ندیم کسی این نشاط طبیعی رو از روزگار بگیره. با متخلفان محیط زیست برخورد کنیم، چون هر ایرانیار یک همیار طبیعته. 3900 پل ارتباطی شما با ماست. هرچه طبیعت رو زیباتر ببینیم، نفسمون عمیق‌تر و زندگی از نظرمون زیباتر میشه. هستند افرادی که زندگیشون با محیط زیست و طبیعت گره خورده. این بخش رو با هم بشنویم.
تا طرفداران حفاظت از محیط زیست هر کجای دنیا که باشن تلاش میکنن تا راهی رو برای حفاظت از طبیعت و حیات وحش پیدا کنن. آقای بازوند جزو یکی از همین افرادن که حالا سالهاست به اتفاق مردم روستای خودشون در مراتع دانه کاری میکنن و البته فعالیت‌های مختلفی هم انجام میدن که خودشون درباره اونها بیشتر توضیح میدن. ایشون مهمان برنامه امروز ما هستن.
سلام علیکم، وقت بخیر. امیر بازوان هستم در روستای تازناب اولیا 14 کیلومتری جنوب نهاوند، استان همدان.
شغلتون چیه؟
شغل من کشاورزی و دامداریه.
چه محصولاتی کشت و کار میکنین؟
کشت کار من فقط گندم و جو و گردوکاری هم دارم. گردو و بادام باغدار، بیشتر باغداری میکنم و دامداری هم دارم.
چند سالتون آقای بازوان؟
70 سالم.
چی شد که اصلا به موضوعات حفاظت از محیط زیست علاقه مند شدی؟
داستان مفصله. من از اول شکارچی بودم، بعد بچه هم بهم حرف زدن گفتن این کار نکن. پی بردم که کار اشتباه کردم. 30 سال پیش من توبه کردم. از 30 سال به ایور شدم طرفدار محیط زیست. الان خیلی خیلی هم علاقه به محیط زیست دارم. در کوها، در هر کجا شکارچی میبینم میرم جلوشو میگیرم، نمیذارم کسی شکار توی محله بکشه. و اینجا کبک و حیوانات وحشی زیادی داره. در این روستا شکارچی زیادی بود. من نشستم با همه صحبت کردم دوستانه، همه دست کشیدن. در حدود این روستا 300-320 نفر جمعیت داره. این 320 نفر تمام شدن طرفدار محیط زیست که الان در هیچ کجای این استان کسی جرات نمی کنه بیا یه جونور اینجا بخوشه. همه شدن طرفدارش.
من شنیدم که شما با مردم روستای خودتون جمع میشین، میرین به سمت مراتع، سعی میکنین دانه کاری کنین تا پوشش گیاهی مراتع افزایش پیدا کنه. برامون راجع به این موضوع تعریف میکنین؟
بله. این روستا در حدود 4900 هکتار مرتع داره. مرتع خیلی خیلی غنی داره، خیلی مرتع خوبی داره. ما با کمک منابع طبیعی و همکاری منابع طبیعی امسال در حدود 100 هکتار کوپه کاری کردیم. با کمک روستا و حمایت منابع طبیعی 100 هکتار کوپه کاری کردیم تو مرتع. علف کاشتیم، مثلا چاله کندیم، علف ریختیم توش. جاهایی که علف ندارن، جاهایی که ضعیفن، رفتیم علف کاشتیم توش که علف سرتونه غنی باشه مرتع.
و بفرمایید که چطور مردم رو همراه کردین با خودتون؟
رفتم نشستم تو خونه به خونه. ازشو خواهش کردم، گفتم این محیط زیست حق زندگی داره، اینا خدا خوشش نمیاد. راهنمایی کردم که با خودم همراه کردم. الان همه همراه منن، یعنی 100 نفر. اگر بگم امروز یه شکاشی اومده ای که 100 نفر از این روستا میرن جلو شکاشی رو میگیرن. از محیط زیست تقاضا دارم که یک تابلو بیاره بزنه توی روستا جلوی جاده ها، که این جاده این محل محیط زیسته، کسی حق شکار نداره.
سپاسگزارم آقای بزوند، الهی که همیشه در حوزه حفاظت از محیط زیست پرتوان باشید.
خواهش میکنم.
این روزها خیلی ها نداشتن حیات مستقل یا کوچک بودن فضای آپارتمانشون رو بهانه میکنن و میگن نگهداری از گلها و گیاهان در فضای کوچک آپارتمان‌های امروزی کار مشکلیه. اما اگه بدونیم نگهداری از گیاهان و گلهای آپارتمانی چه فوایدی داره، برای ایجاد یک فضای سبز کوچک در منزلمون درنگ نمی‌کنیم. در بخش گلدون سیاره آبی با گلها و گیاهای آپارتمانی و میوه‌های قابل کشت در منزل بیشتر آشنا می‌شیم.
سلام، مهرداد میرزایی هستم، در خدمتتون هستم. امروز تا یک گیاه کاکتوس مقاوم بهتون معرفی بکنم. اسمش اچینو گرزونی هست و البته بیشتر فقط به اسم اچینو میشناسنش، چون یکم اسمش سخته و میشه گفتش که در دو نوع، تیغ زرد و تیغ سبز، به همین شکل. منتها مدل دیگه تیغش سبزه. روش نگهداری هر دو نوع شبیه همه و خیلی سخته. کاکتوس ها کلن روش نگهداریشون خیلی آسونه و میتونید به راحتی ازشون نگهداری بکنید. جز گیاهان بسیار کم آب هستن، باید در روش آبیاری کاکتوس ها مخصوصا این اچینوها خیلی دقت بکنید. آب زیاد باعث پوسیدگی گیاه میشه. و خاک مناسب، خاک مناسب برای این گیاه خاک مخصوص کاکتوس به صورت بسته‌بندی در گلفروشی ها، فروشگاه مواد کشاورزی یافت میشه. نکته دوم آبیاری این گیاه هست. سعی بکنید این گیاه رو هنگام آبیاری غرقاب نکنید، با اسپره‌های کوچولو فقط پای خاک آبیاری بکنید تا اونجایی که امکان داره آب روی گیاه پاشیده نشه، باعث لک میشه و اگه لک بمونه روش دیگه از بین نمیره. بهتره که هر بار که میخواید این گیاه رو آبیاری بکنید خاک کاملا خشک شده باشه. و از لحاظ مدت زمانی هم تابستونا هر 10 روز یک بار و فصل زمستون 13 الی 14 روز یک بار آبیاری بشه براش کافیه. برای تقویتش میتونید از کود NPK در فصل رشد بهار و تابستون استفاده بکنید. پاییز احتیاجی به کودهای تقویتی ندارن کاکتوس ها. و نکته قابل توجه دیگه که در مورد همه کاکتوس ها در برنامه های قبل هم من ذکر کردم، این کاکتوس ها میتونن امواج منفی و مضر اینترنت و وای فای که برای ما انسان ها بسیار مضرن و خونسا بکنن و به نوعی برای سلامتی ما انسان ها خیلی مفیدن. نگهداریشون هم که خیلی راحته، قیمت هاشون هم معمولا ارزونه و خیلی گرون نیستش. توصیه هم اینه که تهیه بکنید، نگهداری بکنید، از وجودش لذت ببرید. برخلاف شکل ظاهریش که خیلی خشنه، میشه گفتش که خیلی با احساس این گیاه. در مورد این گیاه نتیجه گیری میکنیم که نگهداری بسیار آسونی داره و رسیدگی خیلی کم، آبیاری خیلی کم. حتی اگر شما شخصی باشید که خیلی وقت ندارید به گیاهانتون برسید، این کاکتوس میتونه گزینه خوبی باشه براتون که در منزل یا محل کارتون نگهداری بکنید. امیدوارم نکاتی که در مورد روش نگهداری این کاکتوس خدمتتون عرض کردم و با دقت گوش کرده باشید که بتونید یک گیاه کاکتوس خوب شاداب در منزلتون نگهداری بکنید و از وجود این گیاه انرژی مثبت بگیرید. خدا نگهدار.
حفظ محیط زیست تزریق روح تازه و بانشات به زندگی است. بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی و طبیعت پاکیزه‌ای رو به کودکانمان هدیه کنیم. لطفاً مشکلات محیط زیست رو به ما اطلاع بدین. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. 30900 راه ارتباطی شما با ما. مدیریت انرژی و ایجاد تعادل بین مصرف و هزینه ها موجب پیشرفت مالی یک خانواده میشه. با سیاره آبی همراه بمونید. صندوق جهانی طبیعت توصیه میکنه که در زمان پخت و پز حتما در قابلمه رو بذارید. به این ترتیب تا 65% در مصرف گاز یا برق صرفه‌جویی خواهید کرد. کاملا مشخصه که وقتی در قابلمه رو نمیذارید، بخش بزرگی از حرارت هدر میره. اندازه قابلمه هم باید درست انتخاب بشه. فراموش نکنید انتخاب قابلمه‌ای که بزرگتر از شعاع صفحه اجاق باشه، باعث اتلاف انرژی میشه. دست‌های امنش، لانه پرنده‌های خوشبخت، ریشه در قعر زمین، سر به طاق آسمان ساییده، مهربان اما سخت، نام او بود درخت. بیایید به سخاوت، سرزندگی و پاکی زمین احترام بذاریم. ممنونیم که سیاره آبی امروز رو هم همراهی کردید. تا برنامه دیگه، خونه امیدتون سبز و خداوند نگهدارتون.